بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك وأحذرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في زمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة فقلوبهم إليك ملهوفة، إن أوهشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. در ارتباط با بخش های توحیدی خطب شریفه مجموعه نهج البلاغه، به این خطبه شریفه رسیدیم که قرائت شد. به شمارش مجموعه مترجم مرحوم دهشتی شماره 227، چند سطری که خونده شد باز در ارتباط با اوصاف ذات مقدس حضرت حق است، طبعا در ارتباط با معارف توحیدی است. در این جملاتی که قرائت شد چند مسئله مطرح شده در ارتباط با حضرت حق و چند مطلب هم در ارتباط با کسانی که اینها با خداوند متعال ارتباط خاص ارزنده ای دارن. در ارتباط با خداوند متعال، یک این که خدا آنسین است برای اولیاش، دو این که خداوند متعال از همگان حضورش نزدیکتر است برای کفایت متوکلین بر او، سه هم مسئله اطلاع خداوند متعال است بر همه پنهانی ها و اسرار و ضمائر. حالا مطلب اول: اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک. بار پروردگارا، تو از همه کسانی که انسی در ارتباط با اونها صورت میگیرد و زمینه انس با اونها مطرح می شود، از همه به اولیاءت مأنوس داری. در ارتباط با اولیاءش که جمع ممتازی هستند، مشخص از اولیاء خدا جمع ممتازی که خداوند متعال اونها را دوست دارد، اونها هم خدا را دوست دارند و به صفات ارزنده کمالی نائل شده اند و در ارتباط با حضرت حق دل به حضرت حق داده اند اولیاء خدا. اینها خدا از هر انس گیرنده ای برای اینها انسش بیشتر است. اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک. جهتشم اینه که خداوند متعال برای اولیاءش از همه معنوس های با اولیاء انسش بیشتر، هر معنوسی احتمال یک ضرر و زیانی از ناحیه او هست. یعنی هر چند بین افراد صداقته، ولی در عین صداقت یک مختصر مسائلی گاهگاهی بین دو صدیق مهم هم احساس بشه. البته ممکنه که دو نفر به گونه باشن که خیر هیچ غیر صداقت بینشون نباشه، ولی به طور معمول در عین صداقت، در عین رفاقت، در این حال گاهی یک تنش‌هایی، یک مختصر مناقشه‌هایی بینشون تحقق پیدا میکنه و احتمال ضعیف ولو به زیان و ضرر از ناحیه انیس برای انسان هست. احتمال ضررش از ناحیه کسی که معنوز با انسان احتمالش هست، ولی اون ذات مقدسی هیچ احتمال زیان و ضرر از ناحیه او برای انسان نیست. او خداوند متعال است، انیسی است که هیچ نوع زیانی از ناحیه او به انسان نمیرسه، انیسی است که هیچ احتمال ضرر از ناحیه او به انسان نیست، بل خود انسان خلاف های کرده باشه و به نتیجه آثار خلافش ببینه که بحث دیگریست. بعد هم به خصوص صحبت اولیا که هست، اونهایی که روبراه هست، این چنین است. پس او می شود از همه انیس ها معنوستر. اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک. از این طرف هم اولیا هم این چنین میشه حالتشون، که اینا هم یک حالت ولع به توجه به پروردگار پیدا میکنن که فوق اونچه که معمولا افراد در عبادتشون، اشتغالات عبادیشون براش هست. اولیاء خدا کارشون به اونجا میرسد که حریصند به یاد پروردگار. اونها هم سخت معنوسند با خدا، معلومه خدا با اونها معنوس، اونها با خدا معنوس. اون جمله شریفه عبارت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در صحیفه علویه، در اولین دعای صحیفه است: الهی بار پروردگارا، من لم یشغله الولوء به ذکرک یذبح سفه عن قربک کانت حیاته علیه میتتن و میتته علیه حسره. اونو که از اولیاء خدا میشن حالشون اینه، اینجور حالتی دارن و مقالشون اینه که خدای ما کسی که حرص به یاد تو پیدا نکرده باشه، یعنی چنون این دل متوجه پروردگار نشده باشد که دمادم به یاد خدا بیفتد، حریص به یاد خدا باشه تا کارهایی که دست و پاگیر است و ذهنشو متوجه میکند و فکرشو مشغول میکنه طبعا توجه به همون کارها داره، تا تموم میشه این دل الله بوست، دل متوجه خداست. کسی که به این حالت نرسد من لم یشغل هل ولو و به ذکرک یوزوه صفه ان قربک، نفهمی او از تقرب به تو او را دور کرده. یوزوه صفه ان قربک، چنین کسی کانت حیاته علیه میته و میتته علیه حسره. پس یعنی از این طرف هم این چنین میشه، اون طرفی نیست و اولیاء پروردگار تا اینجا راه دارن که پیش بروند، تا اینجا زمینه دارن که حرکت کنن، یک همچه روحیهی پیدا میکنن. این دل دائم حالت حضور داره، حتی فوق اون چه که گفتم ممکن است به حالتی برسن که حتی در اشتغالات دست و پاگیر هم دلشون متوجه خدا باشه، در اینی که کاری داره میکنه در حدی لا یشغله شأن عن شأن میشه، مشغول خریده، مشغول فروشه، مشغول کاره، مشغول مطالعه، مشغول تحصیلاتشه، اما در این حال دل هم حالت توجه داره. پس اون سیست طرفینی، اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک. خب این مطلب از صفات خدا این صفت شد. دوم این که و احذرهم بالکفایت للمتوکلین، برای اونهایی که حالت توکل به پروردگار داشته باشن و به حقیقت تکیه کنند به حضرت حق، برنامه هایی که او دستور داده انجام میدن، ولی به تمام معنی کلمه دل را متوجه پروردگار میکنن و امیدشون، خوفشون در همه امور به ذات مقدس حضرت حق است. انسان متوکل، یک انسان متوکل تویی که از همگان نزدیکتر، سریعتر، حاضرتر در ارتباط با او در کفایت کار او، یعنی ذات مقدس حضرت حق است که کارش رو کفایت میکنه، برنامه هاش رو کفایت میکنه و از همگان هم در این کفایت کردن بندگانش که متوکل باشن از همگان هم نزدیکتره، حاضرتره، حضور داره، تا گرفتاری برای بنده ازش پیش میاد حضور داره، از همه حاضرتر و از همه هم قویتر و از همه هم مهربانتر. این است که اوست که در کفایت انسان متوکل، ولی این لطف گاهی برای متوکل میشه، برای انسان متوکل این چنین است که چنین عنایتی از ناحیه حضرت حق به او میشود که با این تعبیر بیان شده و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک. متوکل هم بر خدا اینه که به توکل رسیدن، در معنی توکل، حیف آمد که این عبارات براتون نخونم، از مرحوم علامه مجلسیست در بحث توکل روایات که نقل میکنن، که روایات هم روایات بسیار آموزنده هست مثل همه روایات. اون وقت در معنی توکل سه خطی، چهار خطی ایشان آوردن که همه ریزکاری هایی که در روایات در ارتباط با این مسئله به اونها اشاره شده همه رو در نظر گرفتن. خب معلوم است مرحوم علامه مجلسی است و خبره فهم احادیث و این بیانها، اقولها، توضیحون یمکن ان یقال، این بیاناتی که ایشان دارن یک دنیا مطالب مهمه در این بیانات هست. حالا در ارتباط با بحث توکل در جلد 71 کتاب شریف بهار صفحه 127 ثم ان التوکل لیس معناه ترک السعی فی الامور الضروریه. معنی توکل این نیست که انسان کار نکنه در ارتباط با کارهای بدیهی که باید انجام بده، به اسباب و علل توجه نکنه. معناش سعی در ترک در امور ضروریه نیست. و عدم الحذر عن الامور المحذوره بالکلیه. معنی توکل نیست که باک نداشته باشه، هر چی بخواد توش بیاد من متوکل هستم. خیر، اونجا که باید پرهیز داشته باشد، حذر داشته باشد، خطری در نظرش هست، مقابل اون خطر خودشو مجهز کند و امثال ذلک، معنی توکل نیست که این کار رو نکنه، نه، این کار رو باید بکنه. و نیست معنای توکل عدم حذر عن الامور المحذوره بالکلیه، بل لابد من التوسل بالوسائل والاسباب على ما ورد في الشریعه. چقدر لطیفه، همه جهات رعایت شده. بلکه باید از اسباب استفاده کنه، ولی در حدی که شرع و شریعت تجویز کرده است و برای او محدوده تعیین کرده. الا ما ورد فی شریعه، از اسباب و وسائلی که مشروع هم هست باز به اندازه‌ای که به حرص نیفته. من غیر حرص و مبالغت فیه، حالا از کار بخواد استفاده بکنه، حریص در کار نشه، مبالغه نکنه که وقت و بی وقت مشغول کار باشه، از کارهای دیگری عقب بمانه. مثلا من غیر حرص و مبالغت فیه و مع ذلک که از اسباب غفلت نمی کند در حد مشروع بی حرص، و از اون چه باید حذر کند حذر می کند، و از اون چه باید استفاده کند استفاده می کند، و مع ذلک اعتمادش به این که از اسباب داره استفاده می کنه و بر حذر بودنش خوب رعایت کرده، اعتمادش به این کارش نباشه، اعتمادش به ذات مقدس حضرت حق باشه. و مع ذلک لا یعتمد علی سعیه و ما یحصله من الاسباب بل یعتمد علی مسبب الاسباب. خیلی لطیفه، سه سطح بیشتر نیست، ولی فوق العاده جامع نسبت به همه مطالب بحث توکل. و خداوند متعال این چنین است که و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک. تو هستی پروردگارا که این چنینی، اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک. تو شاهدهم فی سرائرهم، از اون باطن باطنشون آگاهی، مشاهده میکن اون چه در دلهاشون هست. و تطلع علیهم فی زمائرهم، مشرف از خداوند بر زمائرشون که بر همه این چنین است، به خصوص اونها مورد توجه خاص حضرت حق. و تعلم مبلغ بصائرهم، این اولیا در درجات مختلف که هستن درجاتشون متفاوت است، همه رو میدونی. و تبلغ و مبلغ بصائرهم، اندازه بصیرتشون را در چه حدی در چه درجه هستن میدونی. و فاسرارهم لک مکشوفه و قلوبهم علیک ملحوفه. خب پس اینجا سه خصوصیت بود از خصوصیات مربوط به حضرت حق، از اوصاف الهی، یکی مأنوس بودن به اشد انس و دیگر حضور داشتن در کفایت امور برای اولیاء و متوکلین، و دیگر آگاهی بر همه حقایق و اسرار و اون چه پنهان است. اون وقت در مقابل این اولیا هم وضعشون اینه که حالت حرص دارن به یاد خدا. و قلوبهم الیک ملهوفه، همینطور سر از پا نمیشناسن، میخوان یاد خدا بکنن. به واقع اینچه این است که اونها که از اولیاء خدا هستن، کاری که دست پاگیر است و به عنوان وظیفه باید انجام بدن انجام میدن، اما همینطور دل تو دلشون نیست که کی بشه که این وظیفه من تموم بشه یاد خدا بشم. مثلا صبح که میاد مشغول کسب و کار میشه، مشغول تحصیل میشه، اگر این حالت معنوی رو پیدا کرده باشه، همینطور تو فکرش اینه که چی بشه که زور بشه من تکلیف کار کردن، تحصیل کردن، چون زور شده باید نماز بخونم، بذارم کنار بیستم به یاد پروردگار الله اکبر، مشغول ذکر پروردگار بشم. این حالت حرص و ولع و شوق و اشتیاق نسبت به حضرت حق در قلوبشون راسخه راسخه. و قلوبهم الیک ملهوفه، شعر معروفی هستش که ولله قوم اذا من لیل جنهمو قاموا من الفرش للرحمن عبادا همو اذا ما بیاض الصبح لاح لهم قالوا من الشوق لیت اللیل قد عادا، تا اینکه بتونن در اون آرامش شب حالت ارتباط با خدا رو تثبیت تر کنن، بیشتر کنن. ان اوحشت هم الغربه، اگر چنون چه به وحشت غربت گرفتار بشوند، این اولیا آنس هم ذکرک، به ذکر حق مانوس میشن. و ان صبت علیهم المصائب لجعو الى الاستجارت بک، در گرفتاری هم سخت به او توکل پیدا میکنن که این حالت برای اونها تثبیت شده است. علمن به ان عظمت الامور بیدک و مصادرها ان قضائک، چون میدانن کارها به دست توست و ترتیب کارها با توست، اینه که در همه ابتلاعات هم به تو دل میبندند و از تو میخواهند. این هم حالت کسانی است که خدا به اونها توجه داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.